اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 27 ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه لیلمو حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: جنبش زنان مقتدر افغانستان طی اعلامیه از کشتار زنان افغان به شمول شمار از فعالان زن به صورت هدفمند و مرموز ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی و نهادهای جهانی حقوق بشر خواسته است که طالبان را در قبال اقداماتشان پاسخگو قرار دهند. این جنبش اعتراضی دیروز شنبه 26 ماه آگست طالبان را متهم کرد که علاوه بر سایر تخلفات علیه زنان، این گروه در 2 سال گذشته در کشتار هدفمندانه فعال اعلان مدنی و مدافعان حقوق زن نیز دست داشته است. این جنبش اعتراضی زنان افغانستان فهرست نام‌های 14 زن فعال و مدافع حقوق زنان را منتشر کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست 2021 در کابل و برخی از ولایات در حوادث امنیتی جان باختند. سازمان جهانی WHO می گوید برای رفع نیازمندی های صحی در افغانستان برای 4 ماه آینده به 125 میلیون دلار نیاز دارد. این سازمان از توقف فعالیت 33 شفاخانه در افغانستان به نسبت مشکلات مالی هشدار داد. این شفاخانه ها خدمات صحی برای حدود 9 میلیون افغان را تأمین می کنند. سازمان جهانی صحت همچنان در شبکه X که پیش از این به توییتر معروف بود نوشته است که در صورت عدم رسیدگی با کمبود بودجه برای افغانستان 875 هزار کودک به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که حکومت طالبان محمد حسین ولایتی عکاس این خبرگزاری را پس از نزدیک به یک هفته حبس آزاد ساخته و به سفارت ایران در کابل تحویل داده است. خبرگزاری تسنیم دیروز شنبه 26 ماه آگست گزارش داد که محمد حسین ولایتی جمعه شب به سفارت ایران در کابل تحویل داده شده است. این عکاس ایرانی شنبه گذشته حین بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی طالبان در میدان هوایی کابل بازداشت شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. والی یک منطقه روستایی شمال شرقی اوکراین دیروز شنبه گفت 2 تن پس از آن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد که نیروهای روسی یک قریه را در نزدیکی شهر کوپیانسک مورد هدف قرار دادند. مقام ها در کوپیانسک حدود 4 مایل دورتر از خط مقدم جبهه از ساکنان آسیب پذیر در نزدیکی شهر خواسته بودند که در اوایل ماه جاری تخلیه شوند، زیرا روسیه حملات خود را برای بازپسگیری آن منطقه افزایش داده است. اردوی روسیه در روزهای اخیر گفته است که در نزدیکی این منطقه که سال گذشته توسط اوکراین تصرف شد پیشروی داشته که اکنون در معرض حمله مجدد اوکراینی ها قرار دارد. در یک خبر دیگر، روسیه صبح دیروز از حمله یک طیاره بی پیلوت در مسکو خبر داد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داد که در نتیجه این حمله پروازها در شریمیتووا، دمودیدووا و ونوکووا، 3 میدان هوایی اصلی مسکو، برای 2 ساعت متوقف شد. سرگی سوبینین شاروال مسکو میگوید که یک طیاره بی پیلوت در فضای منطقه اترینسکی مسکو از بین برده شد. این منطقه در 50 کیلومتری غرب کرملین موقعیت دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفتند که افراط‌گرایان دولت اسلامی در کمتر از 1 سال قلمرو را که در مالی تحت کنترل دارند 2 برابر ساختند و رقبای مرتبط با القاعده آنان از بنبست و ضعف گروه‌های مسلحی که توافقنامه صلح سال 2015 را امضا کردند استفاده می‌کنند. آنها گفتند که توقف عملی شدن توافق صلح و حملات پایدار بر مردم و گروه داعش و گروه‌های وابسته به القاعده فرصت برای تصویب مجدد سیناریوی سال 2012 را مهیا کرده است. وفا خبرگزاری فلسطینی دیروز شنبه گزارش داد که یک جوان 20 ساله در 1 ماه پس از آن که در جریان حمله اردوی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی هدف قرار گرفت، در اثر زخم‌هایش جان باخت. بر اساس خبر این شبکه، ایزدین کنان از شهر جوبا در نزدیکی جنین در 3 ماه جولای در جریان یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی از ناحیه سر صدمه دیده بود. شهدای الاقصا، شاخه گروهی از حزب ملی‌گرای سیکولار فتح، کنان را به عنوان 1 تن از جنگجویان شجاعی خود عنوان کرد و تعهد سپرد که انتقام از دست دادن او را خواهد گرفت. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022، ایالات متحده آمریکا بیش از 60 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است که بیش از 43 میلیارد آن کمک های نظامی بوده است. حمایت از اوکراین در کنگره ایالات متحده حمایت دو حزبی داشته است، اما از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در ایالات متحده در حال نزدیک شدن است، مدیریت جنگ در اوکراین ممکن موضوع مهمی برای رای دهندگان نباشد. اقتصاد، خدمات صحی، مهاجرت‌های غیرقانونی، سقط جنین و برخی دیگر از مسائل داخلی مواردی هستند که رای دهندگان آمریکایی بیشتر به آن توجه می‌کنند و بر اساس آن نامزد مورد علاقه خود را برای احراز کرسی ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد. کاندیدان ریاست جمهوری نیز با درک این موضوع نمی‌خواهند حمایت مردم را صرف با تمرکز بر کمک‌ها به اوکراین جلب کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که طبقه کارگر حزب جمهوری‌خواه نگران هزینه‌های جنگ در اوکراین است و مانند گذشته از آن حمایت نمی‌کند. پلیس و مسئولین گمرکات اسپانیا بر روز جمعه 25 ماه آگست از کشف و ضبط نزدیک به 9.5 تن کوکائین که از اکوادور انتقال یافته بود خبر داد. در بیانیه مشترک پلیس و گمرکات اسپانیا آمده است که این مواد مخدر که روز چهارشنبه در بندر جنوبی الجزیراس، یکی از مزدحم ترین بنادر اروپا، کشف شد، در کارتن‌های کیله در داخل کانتینرهای یخچالدار جابجا شده بود. حوزه کارلوس اورویس، یک مقام ارشد اداره مالیاتی اسپانیا که بازرسی گمرکات را انجام می‌دهد، در یک کنفرانس خبری گفت: ما بزرگترین محموله کوکائین را در اسپانیا کشف کرده ایم. به گفته مقامات، محموله ضبط شده قرار بود به پرتغال انتقال و از آنجا به سرتاسر اروپا توزیع شود. پلیس می‌گوید نشانه‌هایی را به دست آورده‌اند که نشان می‌دهد این محموله مربوط به 30 گروه جنایتکار اروپا بوده است. سازمان بشری مدیترانه SOS مدیترانه اعلام کرد که بیش از 400 پناهجو را که در بحیره مدیترانه سرگردان بودند در دو روز گذشته نجات داده است. این سازمان غیر دولتی مستقر در فرانسه اعلام کرد که عملیات نجات در آبهای بین المللی در سواحل لیبیا و تونس انجام شده است. مدیترانه SOS یک سازمان اروپایی بشردوستانه برای نجات زندگی در بحر است که در حال حاضر در بحیره مدیترانه در آبهای بین المللی در شمال لیبیا فعالیت می کند. این سازمان گفته است که 272 تن از 23 کشور مختلف را از سه قایق در روز پنجشنبه و 136 تن دیگر را روز جمعه از بحیره مدیترانه نجات دادند که شامل 32 طفل خردسال و بدون امراه و 5 فرد معلول می شود. با گفته این سازمان، سرنشینان با هماهنگی گارد ساحلی ایتالیا از منطقه جستجو و نجات بین تونس و لامپیدوزا تخلیه شدند. حاکمان نظامی نایجر جمعه 25 ماه آگست به سفیر فرانسه 48 ساعت مهلت دادند تا از این کشور خارج شود. این اقدام حاکمان نظامی نایجر که به تاریخ 26 ماه جولای از طریق یک کودتای نظامی اداره آن کشور را به دست گرفتند، آخرین تشدید در وخامت روابط میان رژیم جدید و چندین قدرت غربی و جامعه اقتصادی کشورهای غربی افریقا است. پاریس بلافاصله این ضرب العجل را رد کرده، گفته است که اقتدار حاکمان نظامی را به رسمیت نمی شناسد. وزارت خارجه فرانسه عصر روز جمعه گفت کودتاچیان صلاحیت ارائه چنین پیشنهادی را ندارند. تصویب سفیر صرف از سوی مقامات منتخب قانونی نایجر صورت گرفته است. پیش از این جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا ایکوواس به حاکمان نظامی نایجر هشدار داده بودند تا قدرت را دوباره به محمد بازوم، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور که از طریق انتخابات دموکراتیک به کرسی ریاست جمهوری رسیده بود، برگردانند. پاریس بارها از درخواست جامعه اقتصادی کشورهای غربی افریقا برای بازگرداندن رئیس جمهور محمد بازوم حمایت کرده است. فرانسه 1500 سرباز مستقر در نایجر دارد که در سالهای نبرد با تندروان افرادگرا از محمد بازوم حمایت کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در عصر حاضر حداوسط عمر انسان ها بلند رفته و کارهای بیشتری را در سالهای پسین زندگی خود انجام می دهند. با توجه به اینکه ایالات متحده با 2 تن از مسن ترین نامزدهای پیشتاز در رقابت‌های ریاست جمهوری روبرو است. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، سن رهبران کنونی جهان را به بررسی گرفته و گزارش را تهیه کرده که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
پال بیا 90 ساله رئیس جمهور کامرون پیرترین رهبر جهان است. او در اجلاس سال گذشته رهبران آمریکا و آفریقا اشتراک کرده بود که ظاهرا گیج شده است، زیرا یکی از دستیاران و او میگفت که حضور منتظر سخنرانی او هستند. بیا با مدت 40 سال به عنوان رئیس جمهور خدمت کرده است. پس از اینکه پارلمان را مجبور کرد که دوره ریاست او را تمدید کرده و محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری را لغو کند. به دلیل مشکلات امنیتی صدای آمریکا نام و چهره افرادی که درباره وضعیت کامرون صحبت می‌کنند را افشا نمی‌کند.
من فکر می‌کنم که با رهبری چنین پیرمرد از مشکلاتی که جوانان از آن رنج می‌برند آگاه نیست.
سی ساله باشید یا 50 ساله، هر کسی می تواند دوره خود را بگذراند و ترک کند، اما وقتی میایی و قدرت را به دست می گیری انگار که پاچا هستی، این خوب نیست.
پاپ فرانسیس در 86 سالگی کشوری را اداره نمی کند، اما بر کاتولیک هایی جهان حکومت می کند. از کوستاریکا کارن آریاس، باشنده این کشور، می گوید
من برای او استثناء قائل می شوم، زیرا او یک رهبر مذهبی است. شاید با شخصیت های سیاسی احساس ناراحتی کنم.
همچنین از اکوادور سارا مولانور، باشنده این کشور، به این نظر است که
من معتقدم که سالها تجربه را برمغان می آورد که مردم می توانند از آن برای خدمت به دیگران استفاده کنند.
علی خامنه ای رهبر ایران با 84 سال طولانی ترین رهبر در شرق میانه است که از سال 1089 خدمت می کند. امریکایی های ایرانی تبار در این مورد چنین می گویند:
در رژیم جمهوری اسلامی رهبر سن مطرح نیست برای رهبر.
در سال 2024 امریکایی ها ممکن مسن‌ترین رئیس جمهور خود را انتخاب کنند. رئیس جمهور جو بایدن 81 ساله خواهد شد و دونالد ترامپ پیشتاز نامزده رئیس جمهوری جمهوری خواهان 78 ساله خواهد شد. مطالعه‌ای که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده میگوید که رهبران مسن‌تر میتوانند کلیشه‌های منفی در مورد پیری را تقویت کنند، اما رهبران مسن‌تر نیز میتوانند با نشان دادن آمادگی ذهنی و جسمی برای پست افراد را شگفت زده کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا، سخت‌ترین موقف آنان علیه چین و انقسام شدیدشان در خصوص حمایت ایالات متحده از اوکراین را نشان می‌داد. در این مناظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه، حضور نداشت، اما شماری از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا می‌گویند که او هنوز هم نقش بارزی در مسائل سیاست خارجی این کشور دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد ما تقدیم شما می کنم. نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در مناظره که شبکه خبری فاکس نیوز نشر شد، بدون حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد پیشتاز این حزب، در صحنه ظاهر شدند. در این مناظره هر 8 نامزد حزب جمهوری خواه بیشتر وقت را پیرامون آنچیان ها اوضای وخیم مهاجرت در سرحد با مکسیکو نامیدن اختصاص داده بودند. زمانی که از ران دسنتوز، والی فلوریدا، پرسیده شد که آیا او ارسال نیروی ویژه به سرحد ایالات متحده با مکسیکو به منظور از بین بردن لابراتوارهای ساخت مواد مخدر و سرکوبی قاچاقبران را حمایت می کند، در پاسخ گفت که در اولین روز ریاست جمهوریش این کار را انجام خواهد داد.
زمانی که آنها از مرز جنوبی ایالات متحده داخل می آیند، بله، ما از نیروی مرگبار استفاده خواهیم کرد. بله، ما حق عمل را برای خود محفوظ می داریم.
مسئله سیاست خارجی که شدیدترین اختلافات را در بین نامزدان حزب جمهوری خواه آشکار کرد، موضوع حمایت ایالات متحده از اوکراین بود. در این مناظره زمانی که در مورد حمایت آنان از متوقف کردن کمک های ایالات متحده به اوکراین پرسیده شد، ویکو کرامز بیمی که تازه وارد سیاست شده و یک تجار می باشد، گفت که ما باید این حمایت را در سرحدات جنوبی خود استفاده کنیم.
من فکر می کنم این فاجعه بار است که ما یک کشور دیگر را در برابر تجاوز یک کشور دیگر حمایت می کنیم. ما باید از همان منابع نظامی برای جلوگیری از بحران در سرحدات جنوبی خود در اینجا در ایالات متحده استفاده کنیم.
نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد به گفته های نمزد حزب جمهوری خواه محتاطانه پاسخ داده گفت:
شما هیچ تجربه سیاست خارجی ندارید و گفته های شما بیانگران است.
پس از این مناظره مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور تا صحبت با صدای آمریکا گفت که او به اوکراین سفر کرده و خود دیده است که اردوی روسیه با غیر نظامیان اوکراینی چی میکند.
آمریکا باید به حمایتش از اردوی اوکراین ادامه دهد، زیرا من شک ندارم که اگر ما اجازه دهیم پوتین اوکراین را تسخیر کند، او با گذشت زمان از سرحدات شرقی ناتو عبور خواهد کرد و ما مجبور خواهیم بود با او مقابله کنیم.
کریس کریستی نامزد و والی سابق نیوجرسی در اوایل ماه جاری به اوکراین سفر کرد و میگوید که ایالات متحده باید تا زمانی که لازم است در کنار کیف بایستد. ترامپ اخیراً تا یک گرد همایی از سیاست های بایدن انتقاد کرد که به گفته او با اعزام نیرو به اروپا به این منازعه در حال تشدید در اوکراین دامن میزند. اما یک از کارشناسان به صدای آمریکا میگوید که سیاست خارجی انزوا جویانه ترامپ حزب جمهوری خواه را بیشتر تقسیم کرده است.
این انقسام یک چیز تازه در حزب جمهوری خواه نیست، بلکه حالا یک کمی واضح بیان می شود. وقتی صحبت از مسائل سیاست خارجی می شود، در نتیجه 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جناح‌های مختلف بیشتری وجود دارند.
قرار است که مناظره بعدی کاندیدان حزب جمهوری خواه در 27 ماه سپتامبر در کالیفرنیا برگزار شود و به احتمال زیاد نامزدهای کمتری در آن اشتراک خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، تعداد سیاحانی که از چین بازدید می کنند کمتر از زمانی است که همگیری ویروس کرونا در آن کشور شیوع نیافته بود. علیرغم این که این کشور در ماه مارس به طور کامل برای بازدید کنندگان خارجی باز شد، ولی آنان از سفر به این کشور متردد می باشند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می شنوید.
اجدارهای خطر حمله تنین انداز است. پلیس در حالی که به موترها امر توقف می دهد، عابرین پیاده رو را به سوی پناهگاه ها رهنمایی می کند. تمرینات دفاعی بعد از 6 سال دوباره از سر گرفته می شود و به مردم توصیه شده است تا درنگ کرده و در تمرینات نظامی سپر آزادی آلچی سهم بگیرند. کره جنوبی و ایالات متحده همه ساله این تمرینات را اجرا می کنند، ولی با افزایش تحریکات از سوی کره شمالی، اتباع عادی این کشور نیز در این تمرینات شرکت می‌ورزند. جو هیون یکی از ساکنان سیول می‌گوید:
همکنون کره جنوبی و شمالی در یک نوع متارکه قرار دارند. از این لحاظ من حراس دارم که جنگ دیگر مشتعل نشود.
احتمال اینکه کره شمالی بخواهد از سلاح هسته‌ای خیش استفاده کند وجود دارد. این مطلب را یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی بیان داشت. رئیس جمهور کره جنوبی از یک سنگر نظامی دیدن کرده و گفته است که متحدین به اسرع وقت در برابر حمله کره شمالی داخل اقدام قاطع خواهند شد، در حالی که پیونگ یانگ هیچ نوع